بسم الله الرحمن الرحیم. سب به حسم رب بکل
اعلا.
تسبیح کن اسم پروردگار بلند مرتبه اترا، همون پروردگاری که الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. میگه تسبیح کن اسم پروردگارت رو. تسبیح کن یعنی چی؟ نه، تسبیح کن پاک و منزه بدان، تنزیح کن. تنزیح کن یعنی پاک بدون از هر گونه عیب و نقص و نیاز و عجز و اینجور چیزا. خب پاک بدان، منزه بدان اسم پروردگار تو، همون پروردگاری که اعلاست، بالاترینه. بالاترین خودش نشون میده که چیزی کم بود نداره. خب چطور کم بود نداره؟ نگاه کن، پروردگارت همون کسی هست که خلق کرد پس تسویه کرد، یعنی اون خلقتش رو که انجام داد موزون و متعادل انجام داد، هماهنگ انجام داد. تسویه توی سوره شمس خوندیم دیگه. و همون کسی که تقدیر کرد پس هدایت کرد، اون خلقتی که خدا انجام داده که موزون و متعادل و تسویه شده است، به همراه چیه؟ به همراه تقدیره. تقدیر کرده، دونه دونه اندازه گیری کرده، خلق کرده. الان تعداد سلول هایی که ما داریم حتی چیه؟ تعدادش مشخصه. ما ها اینا رو نمیفهمیم، ولی خدا چیه؟ اندازه گیریش دقیقه. تقدیر کرده پس هدایت کرده. اینجا منظور از هدایت، هدایت تکوینیه. هدایت تکوینی یعنی چی؟ یعنی الان شمایی که به صورت انسان خلق شدی و تمام اعضا و جوارحت تقدیر شده خداست، اینا خودشون میدونن باید چی کار کنن. الان شما داری دستور میدی به معده غذا رو حذف کنه، یا خودش میدونه چی کار کنه؟ خب یا اون معده کی غذا رو تحویل روده بده، اینا رو شما دارید معین میکنی؟ این نفس رفت بیاد بالا، اصلا حواست هست کی میره کی میاد؟ پس اینا چیه؟ اینا هدایت خداست. دونه دونه چیزهایی که الان به صورت فیزیولوژی بدن ما داره، یا همه موجودات عالم دارن، که دارن به صورت منظم تسویه شده، هماهنگ و کاملا تقدیر شده کار خودشون رو درست انجام میدن، یه ذره این ور اون ور نمیشه، اینا اسمش چیه؟ اینا اسمش هدایت تکوینیه. حالا خدا یه مثال میزنه برای اینکه این قضیه جا بیفته. میفرماد که چطور والذی اخرج المرعا فجعله غثاء احوا. چطور خدا هدایت میکنه همه چیز رو؟ چطور خدا تقدیر کرده؟ چطور موزون و تسویه شده و متعادل خلق کرده همه چیزی مثل چراغا؟ میگه خدا، اون پروردگارت که میگم تسبیحش بکن، چراگاهو در نظر بگیر چجور خلق کرده. میگه اون خودش کسی هست که چراگاه رو خارج کرد. چراگاه چیه؟ سبزه، یعنی اون علفایی که در اومده اولش چیه؟ سبز رنگه. بعد خدا فجعله پس قرار داد آن را چی؟ سیاه و خشکیده. خودش سبز خلق کرد، خودش هم چیکار کرد؟ چراگاهو خشکش کرد. حالا تویی که باید الان اسم این پروردگار رو، اسم پروردگار هم چیه؟ ببینید اسم، چون زیاد اومده توی قرآن براتون بگم، اسم چیزی هست که حکایت از مسما میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که اسم روی اون قرار گرفته، وقتی ما اسمشو میگیم شما اون مسما رو میشناسین. الان میگیم چراگاه، شما ذهنت رفت سراغ چراگاه، در صورتی که چراگاه الان یه اسمه. اصلش کجاست؟ اصلش خود اون مسماش کجاست؟ اون چراگاه هست. اسم حکایت از مسما میکنه. الان ماها دونه دونمون اسم داریم، اگه نداشته باشیم خب دیگه شناخته نمیشیم دیگه. حالا اینجا اسم رب رو تو تسبیح کن، اسم ربی که چیه؟ اعلاست. بعد تمام اینها میشه اسم رب. یعنی الان من چراگاه میبینم، یاد کی میفتم؟ یاد خالقش میشه، پس اسم رب. هر مخلوقی اسم کیه؟ خالقه. یعنی ما رو یاد کی میندازه؟ ما رو یاد خالق میندازه. میگه اسم پروردگار تو تسبیح کن. چرا؟ چون هیچ کمبودی توش نیست. حتی اون موقعی که میبینی چراگاهی که خودش سبز کرده بود و خوش کرد. اینطوری نیست که اون روزی که چراگاه سبزه خدا در نهایت توان و قدرت و اندازه‌گیری و اینا باشه، اون وقت اون روزی که خشک شد از دستش در رفته باشه که خشک شده باشه. خود اون خشک شدن چراگاه چیه؟ خلق فسوا قدر فهداست. اون چراگاه باید یه روزی عمرش تموم بشه. هر چیزی رو خدا حد و اندازه‌ای براش قرار داده تو این دنیا. الان موجوداتی که خدا آفریده همشون یه جوری عمر میکنن. یه نوعی پروانه هست 12 ساعت فقط زنده است. حالا ما بعد دلمون براش بسوزه بگیم آخه خب چرا خدایا این 12 ساعت گناه داره، این همه زحمت میکشه پیله میبنده، بس چقدر از تو پیله در بیاد، حالا 12 ساعت اون قدم خوشگل با اون بالای خوشگلش، حیف نیست؟ خدا میگه حیف نیست، تسبیح کن اسم پروردگار بلند مرتبتو که همه چیز و موضوع هماهنگ و سر جای خودش قرار داده. خدا برای هر مخلوقی حد و اندازه‌ای تقدیر کرده، اون حد و اندازش 12 ساعته. تو حق نداری بگی چرا خدا این کارو کرد. اون تسویهش، اون تعادلش اونه. الان شما نمیتونی بگی که چرا علف رو خدا خشک کرد. باید خشک بشه. چرا؟ چون تقدیرش اینه، اونجوری تقدیر شده. شما نباید بگی که چرا درخت گردو این همه میره بالا میوه میده، به این راحتی ها درخت گردو از بین نمیره، سالها زنده است، بعد هر دفعه هم که نگاه میکنیم قدش بلندتر شده. چرا اون علف بیچاره چه گناهی کرده که باید مثلا به این زودی از بین بره، خوش بشه، زرد بشه، از بین بره؟ واقعا میشه گفت این حرفو؟ خب پس اون روزی که سبز بود هم خلقت و تسویه و تقدیر و هدایت خدا بود، اون روزی که خشک بود هم خودش خشک قرار داد. خدا حد و اندازه اون مخلوق رو اینقدر در نظر گرفته و اون تکه‌ای از پازل عالم خلقت آفرینش هست که باید به همین صورت اتفاق بیفته. چرا بعضی چیزا زشته، چرا بعضی چیزا این شکلیه، چرا اونجوریه، چرا اونجوریه؟ نه، این باید همینطوری میبوده، تقدیرش این بوده، اندازه‌گیریاش این بوده. تو تسبیح کن خدا رو. چرا؟ چون هیچ کمبودی توش نیست. چه اونی که 12 ساعت فقط عمر میکنه، چه اونی که 100 سال عمر میکنه، هزاران سال بعضی از درخت ها شاید عمر کرده باشن، ما که نمیدونیم، نبودیم که از وقتی درست شدن. که هر چیز رو خدا یه تقدیری براش قرار داده. تو نمیتونی بگی اون خوبه این بده، نه، ربطی نداره، هر کدوم حد و اندازه خودش. حالا این شد هدایت تکوینی خدا. توی سیاق بعد، یعنی خدا توی سیاق اول که این دسته از آیات هست، داره فرمان تسبیح میده به پیامبر خودش. به پیامبر که فرمان تسبیح بده، معلوم میشه که ما هم باید یاد بگیریم هر چیزی دیدیم به خودمون اجازه ندیم که به خدا بگیم چرا اینجوری، چرا فلانجا اینقدر بارون میاد فلانجا اصلا نمیاد. هر چیزی اندازه‌ای داره، حتی تعداد مولکول‌هاش تقدیر شده است پیش خدا. شما نمیتونی بگی چرا اینجوری شد. پس تسبیح کن اسم پروردگارت رو. تا دیدی بگو سبحان الله، نگو چرا، بگو خدای تو میدونی که این چرا بعد اینجوری خلق میشده. حالا توی سیاق دوم، حالا بعد میخونیم بعد میفهمیم که چرا باید این دستور تسبیح اول سوره بیاد. توی سیاق دوم خدا بحث رو میبره توی هدایت تشریعی. خدا دو نوع هدایت داره، یه هدایت تکوینی داره، یه هدایت تشریعی. یعنی اول خلق کرده، تقدیر کرده، تسویه، تقدیر، هدایت، یعنی یه موجود هیچی نبوده خدا درستش کرده و بزرگ شده تا اینکه به کمال خودش برسه، این میشه هدایت تکوینی. حالا همون موجود رو که موجود میشه انسان، انسان رو یه هدایت اضافه تر براش فرستاده، اون چی هست؟ هدایت تشریعیه. یعنی حالا قانونم دارم بهت میدم، این مدلی حالا زندگی کن. برای بقیه موجودات غیر انسان و جن، بقیه فقط هدایت تکوینیه. برای انسان یه هدایت دیگه اضافه کرده به اسم هدایت تشریح دین فرستاده. خب الان همین پیامبر که مأمور تسبیح هست، مأمور رساندن این هدایت تشریعی به انسانه. میفرماد که سنقره و که فلا تنسا، پیامبر ما به زودی به تو اقراء میکنیم پس تو فراموش نمیکنیم. اقراء کردن یعنی وادار کردن به خواندن، یعنی ما به تو میگیم تو میخونی برای مردم پس فراموش نمیکنی. خود این فضای سخن داره میرسونه که نکنه نگرانی باشه که یه موقع نشه که من وحی رو دریافت کردم فراموش بکنم میخوام به مردم برسونم. الا ماشاءالله، بدون که همه چیزش هم دست خداست. یعنی تو فراموش نمیکنی. چرا فراموش نمیکنی؟ چون مشیت خدا این هست که فراموش نکنی. انه یعلم الجهر و ما یخفا، قطعا خدا میدونه اون چیزی که آشکاره و اون چیزی که مخفی میکنه. و نویسر و کلیلیوس را، پس اینجا معلوم میشه فضای سخن یه نوع نگرانی هست در وجود پیامبر خدا نسبت به ابلاغ وحی. من دریافت کردم موقع ابلاغ فراموش نکنم. حالا و نویسر و کلیلیوس را، یه نگرانی دیگه وجود داره. آیا من میتونم تمام و کمال انجام بدم این وظیفه رو، این راه سخت و این همه مخالف هست، هرچی میگم گوش نمیکنن، عوض که گوش کنن و خوشحال باشن و تشکر کنن شکمبه شطور رو نمیدونم خاکستر رو اینا میریزن و سنگ میزنن، آیا من میتونم واقعا این کار رو انجام بدم؟ میفهمد و نویسر رو که لیلیوس را، ما راه رو برای تو آسان خواهیم کرد. توی دو مرحله خدا داره دل پیامبرش رو قرص میکنه نسبت به دریافت وحی و ابلاغ وحی. یعنی هم تو اون چیزهایی که میگیری و خودت فراموش نمیکنی، یعنی از ناحیه تو هیچ مشکلی نیست، همین که توی خود اون ابلاغ وحی هم من دستتو میگیرم و کمکت میکنم و راه رو برای تو آسان میکنم. حالا که اینطوریه دیگه نباید مانعی وجود داشته باشه که تو تذکر بدی. پس حالا که اینطوری شد، ببینید، یک سنقره و که فلا تنسا، دو و نویسر و که لیلیوسرا. حالا که اینطوریه و دیگه نگرانی نسبت به دریافت و ابلاغ وحی که همون هدایت تشریح هست وجود نداره، پس چیکار کن؟ فذکر. چرا؟ ان نفعت ذکرا. اینجا ان اصطلاحاً مخففه از مثقل است. یعنی چیه؟ یعنی ان نبوده تشدید، چون این نفعت دوباره نداره، به خاطر اینکه تعداد نونا زیاد نشه نون میفته، وگرنه اینجا ان شرطیه نیست، ان تاکیده. یعنی چی؟ قطعا. پس تذکر بده، قطعا تذکر تو سودمند است. خب این خودش نشون میده که پیامبر هر چی زحمت کشیدن دیدن که اونجور که باید نتیجه نمیده، بیشتر تمرده، بیشتر تولا و کفره تا اینکه بیان ایمان بیارن. نکنه من مشکل دارم، نکنه من نتونستم حرف خدا رو خوب برسونم. سیاق دوم سوره مبارکه اعدا، توی این سیاق دیدیم که توی دو تا مرحله خدا کامل بودن هدایت تشریعی خودش رو داره بیان میکنه، هم در مرحله دریافت وحی از طرف پیامبر خدا هیچ نقصی وجود نداره، و هم در مرحله ابلاغ وحی خدا راه رو آسان میکنه و هیچ مانعی وجود نداره. حالا که همه چی کامل هست، پس تو پیامبر به وظیفه خودت که تذکر دادن هست به پرداز. قطعا تذکر هم سودبخش هست. چطوری سودبخشه؟ میفرماد سیذکر و من یخشا. تو تذکر بده، کسی که یخشاست، خشیت داره، به زودی تذکر میپذیره. یعنی اون کسی که بخواد بپذیره میپذیره، و هستن افرادی که میپذیرن. درسته ممکنه تعدادشون کمتر باشه نسبت به اون افرادی که نمیپذیرن، اما بالاخره که هستن. حالا شما به اون یه نفر، تازه اگر هم این نبود باز هم تفاوتی نداشت و پیامبر وظیفه خودش رو تمام و کمال انجام میداد. فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا و یتجنبها اشقا. میگه تو برو تذکر بده، اون کسی که بخواد میپذیره، یعنی خشیت تو دلش داشته باشه از خدا. خشیت رو تعریف کردیم سوره بینه، داله کلمن خشیه ربه. خشیت کسی داره که خوف از مقام رب داره، خدا رو دوست داره. کسی که طالب خدا باشه میپذیره تذکر رو، پس تو تذکر تو بده. و اون کسی که بدبخته خودش چی میشه؟ دوری میکنه از اون تذکر. و یتجنب هل اشقا الذی یصل النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی. میره میفته. اون اشقا کی هست؟ اون شقی ترین بدبخت ترین کی هست؟ اون کسی هست که میفته تو آتش بزرگتر، یعنی بزرگترین آتش. سپس اون آتش یه جوریه که نه میمیره در اون، نه که زنده میشه، یعنی یه برزخی بین مرگ و زندگیه اونجا، که تو بعضی از آیات میفرماد که کلما نزج جلودهم بدلناهم جلودن غیر حالی از ذوق العذاب. هی پوسته میسوزه، دوباره پوست زنده براش درست میکنیم، دوباره میسوزه، دوباره پوست درست میکنیم، دوباره میسوزه. خب این حال چه حالیه؟ حال بین مرگ و زندگیه دیگه، یعنی نه کامل میمیره، نه این که اسم این مدل چی هست؟ زندگی هست. خب پس تو تذکر بده، تذکر تو سودمند هست. چطور سودمنده؟ اون کس که بخواد خشیت داشته باشه، خدا رو دوست داشته باشه، میپذیره تذکر تو. اون کسی هم که نخواد، اون بدبخت، نمیپذیره اون بدبختی که قرار بره بیفته توی اون بزرگترین آتش. پس اینجا تو سیاق دوم خدا فرمان تذکر وحیانی به رسول خدا میده. ای رسول ما، امکان دریافت، حفظ و ابلاغ وحی رو برای تو فراهم میسازیم. تو بر اساس وحی تذکر بده. یعنی چی؟ یعنی تو نگران دریافت و ابلاغ نباش. همونطور که ما تو این هدایت تکوینی هیچ مشکلی نداشتیم، توی هدایت تشریعیمون هم بی نقص و تمام و کمال به تو میرسونیم و راه رو هم برات آسان میکنیم. تو برو تذکر تو بده. اون کسی که بخواد میپذیره، اون کسی که نخواد نمیپذیره دیگه. اون تیکش وظیفه تو نیست. وظیفه تو چی هست؟ وظیفه تو تذکر دادن، پس برو انجام بده، نگرانی هم نداشته باش. حالا تو سیاق سوم خدا میخواد یه قانون رو بیان بکنه که این دوتا کی هستن؟ چی میشه که یکی میشه من یخشا و تذکر رو میپذیره؟ چی میشه که یکی میشه اشقا و آتش کبرا رو به پذیرفتن تذکر خدا ترجیح میده؟ توی سیاق سوم خدا میفرماد که قد افلح من تزکا. قطعاً رستگار شد کسی که چیکار کرد؟ تزکیه کرد. قد افلح یعنی دیگه شکی تو این برنامه نیست. قطعاً رستگار شد کی؟ من تزکا، کسی که تزکیه کرد. کسی که تزکیه کرد یعنی کسی که نفس خودش رو پاک نگه داشت از آلودگی ها. و ذکر اسم ربه فصلا، یعنی چی؟ یعنی یاد کرد خدا رو. یاد خدا و نماز، که خود نماز تجلی همون یاد خداست. اصل یاد خدا در قلبه، خب که آدم باید همیشه یاد خدا باشه. بعد اون کسی که یاد خدا در وجودش هست، تجلی بیرونش میشه چی؟ میشه نماز. پس اول چی شد؟ اول تزکیه. بعد کسی که تزکیه میکنه چیه حالش؟ حالش یاد خداست. یعنی اون طهارت باطن رو اول باید ایجاد بکنه تا بتونه به یاد خدا برسه. کسی که طهارت باطن نداره اصلا به یاد خدا نمیفته. پس اینم یه مراحلی خدا داره به عنوان راهکار اینجا ارائه میده. خب حالا هنوز حرف خدا تموم نشده. میفرماد که قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. بل یعنی چی؟ یعنی اصل برنامه اینه؟ بل. اما شما آیا قبول میکنه انجام میدین؟ نه. بلکه شما چیکار میکنین؟ تؤثرونل حیات دنیا. شما عوض این که این مسیر رو برین که مسیر رستگاری، خوشبختی و فلاح هست، میاد چیکار میکنی؟ میاد ترجیح میدید زندگی دنیا رو. خب وقتی این دوتا با هم تقابل داشته باشه، چون بل رو بل آورده دیگه، بل یعنی چی؟ یعنی شما اون رو انجام نمیدید، چیکار میکنین؟ زندگی دنیا رو ترجیح میدیم. ما تو این تقابل میخوایم بفهمیم. پس معلوم میشه که اون کسی که راه رستگاهی رو رفته، که تزکیه کرده، رفته دنبال یاد خدا و نماز، در نتیجه آخرت رو ترجیح داده. خب پس در نتیجه اون کسی که رفته دنبال دنیا چیه؟ عدم نماز، بی نمازی، به اضافه غفلت، عدم تزکیه یعنی آلودگی، گناه، بعد نتیجه چی میشه؟ شقاوت، اشقا دیگه، اشقا بود، بدبختی. این خوشبخت، اون چی؟
بدبخت،
اشقا. خب اینجا یه قانون خیلی مهم در اومد از این تقابل. تقابل یعنی چی؟ یعنی دو تا نقطه مخالف هم. خدا از اون ضلع اول اینو گفت، از ضلع دوم اینو گفت. ما برای اینکه قانون در بیاریم، نقطه مقابل رو میتونیم خودمون چیکار کنیم؟ جاهای خالی رو پر بکنیم. حالا که این اینطوریه که دنیا رو ترجیح میده، پس معلوم میشه که اون دنیا رو ترجیح نمیده. چی رو ترجیح میده؟ آخرت رو ترجیح میده. یعنی عوض که زندگیش دنیا محور باشه، آخرت محوره. هر عملی میخواد انجام بده به اون سود آخرتیش نگاه میکنه، نه سود دنیایش. هدف آخرته نه دنیا. خب پس در نتیجه سبک زندگی این با این متفاوت میشه. این همش دنبال تزکیه است، مراقبه داره، حواسش هست که یه کاری نکنه آلوده بشه باطنش. چرا؟ چون دل که آلوده بشه یاد خدا
میره،
دچار غفلت میشه. غفلت که بشه دیگه نماز نمیخونه. برای چی باید نماز بخونه؟ اصلا دلیلی پیدا نمیکنه برای نماز خوندن. نمازم نماز، نه نماز ظاهری. نماز ظاهری که تو سوره ماون فهمیدیم ارزشی نداره. نمازی که خدا گراییه، یعنی نمازی که با یاد خداست، یاد خدا حقیقتش هست، که میشه نماز سوره معارج، اون نماز. وگرنه مهم نیست اگه ظاهر نمازم داشته باشه، انگار که نداره. خب پس اینجا خدا داره راه رستگاری و خوشبختی رو به ما یاد میده. ما تعریفمون از خوشبختی و بدبختی چیه؟ آیا با این تعریفی که خدا داره میکنه از خوشبختی و بدبختی یکسانه؟ اگه هست الحمدلله، معلوم میشه ما جزو افرادی هستیم که تذکر پیامبر رو پذیرفتیم. اما اگر نیست، باید بریم دنبال اصلاح. چرا؟ چون این واقعا ترس داره. بدبختی حقیقی رو داریم میخریم برای خودمون اگه دنبال دنیا هستیم. خب خدا میفرماد که شما دنبال دنیا هستید، در صورتی که ول آخرتو خیران و ابقا. این بهتره یا این؟ ول آخرتو خیران و ابقا. چرا ابقا رو آورد؟ میگه آخرت هم بهتره هم باقی تره. یعنی چی؟ این جواب افرادی هست که میان برای این که گوش نکنن به حرف، میان که ما نقد و به نسیه رها نمی کنیم. خب در ظاهر دنیا، اگه دنیا هدف باشه، این جمله درسته، نقد بهتر از نسیه است. الان شما خودتان یه چیزی بخواییم به کسی بفروشین، دوست دارید که پول نقد بگید یا نسیه؟ نقد بهتره دیگه، منتها وقتی که پشتش نیتهای الهی نباشه. شما وقتی همون نقد رو به نسیه الهی میدی، آیا نسیه الهی بهتر باید یا نقد غیر الهی؟ آفرین. یعنی من الان میدونم این نیاز داره نداره، الان بهش نسیه میدم. خب این برای من بهتر از اون نقدیه که همون موقع به زور ازش بگم میخوای بخوان نمیخوای نخوای، نسیه داده نمیشود. خب اون آیا خدا میپسنده یا اون؟ حالا این یه مثاله برای افرادی که میگن دنیایی که نقده من رها نمی کنم به اون آخرتی که تو داری فقط میگی هی بهش و جهنم بهش و جهنم. کی دیده اونو؟ اون نسیه است، اونو من الان نمیفهمم. چرا نمیفهمه؟ ببینید یه نکته توشه، خدا میگه که تو اگرم نمیفهمی بدون آخرت بهتر از این دنیاست. یعنی همین یه ذره عقلت هم که تهش مونده بزنی به کار، میفهمی که اون چیزی که میمونه ارزش داره، نه اون چیزی که از بین میره. تو نهایتاً چند سال تو این دنیا زنده ای؟ هر چه قدم که زنده باشی در برابر بی نهایت چقدره؟ هیچ. عدد و تقسیم بر بی نهایت بکنی تهش چی میمونه؟ میل به صفر پیدا میکنه. یه زندگی ابدی رو داری میفروشی به یه دنیای کوچولویی که اصلا دیده نمیشه در زندگی ابدی تو؟ ارزش داره؟ خب پس آخرت بهتره. حالا انسان مادیگره چرا هرچی پیامبر تذکر میده این نمیپذیره؟ چرا؟ نه، چون تو ماده مونده. وقتی آدم زیاد میره دنبال دنیا، بترسیم از دنیا، بترسیم از دنیا. وقتی آدم زیاد میره دنبال دنیا، هی تکرار میشه دنیا گراییش، کارش به جایی میرسه که جز ماده دیگه چیزی نمیبینه. اینه که شما هرچی هم بیای وعده بهش بدی چیه؟ نمیفهمه. در صورتی که نگاه مؤمن ببین چقدر فرق داره. اون مؤمنی که الان با یاد خدا همین الان خوشبخته. ببینید درسته، ما میگیم که خوشبختی حقیقی کجاست؟ تو آخرته. اما مؤمن خوشبختی رو در همین دنیا هم داره احساس میکنه. با چی؟ با علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. مگه یاد خدا نداشت؟ و ذکر اسم ربهی. هر لحظه که یاد پروردگارشه داره چه اتفاق میفته؟ داره هی به آرامشش اضافه میشه. خود اون آرامشه بالاترین لذته. خب خود اون کسی که الان داره تو هر شرایطی لذت میبره خوشبخت‌تر نیست نسبت به کسی که همش دنبال اینه که رفاه بیشتر داشته باشه، پر از دغدغه است، پر از فکر، پر از چیه که حالا فردا چیکار کنم، پس فردا چیکار کنم. خود این شخص الان خوشبخت‌تر نیست از اون. پس این که میگه من نقد و به نسیه نمیدم، اصلا مفهوم نقد و نسیه رو نفهمیده. اینم نقده، اینم نقده، منتها تو نمیبینی چون چیه؟ عقل مادیت فقط کار میکنه، چون آرامش رو با آسایش قاطی کردی. فکر کردی هرچی آسایش بیشتر باشه آرامش بیشتره، در صورتی که خدا این قانون رو نذاشته و تو نخواهی رسید به این قانونی که خودت درست کردی. هر چقدر آسایش داشته باشی یاد خدا توش نباشه به آرامش نمیرسی. خب حالا در جواب اون افرادی که برگردن بگن که خب چرا خدایی چرا تا حالا نگفته بودی؟ ما زودتر میرفتیم دنبالش. میفهمد چی؟ میفهمد انهادا لفه صحف الاولا صحف ابراهیم و موسی. میگه این حرفیه که 124 هزار تا پیغمبر براش فرستادم تا بیان به شما انسان یاد بدن که راه رستگاری چی هست. حرف جدیدی نیست، قانون خدا از اول تا آخر یکی بوده، همین بوده که راه فلاح چیه؟ تزکیه. یعنی چی؟ یعنی تو باید خودتو پاک نگه داری، دنبال آلودگی نری. اون وقتی که وجودت پر از یاد خدا میشه و به نماز میرسی، به نماز برسی همه اعمالتو قبول میکنن. خب حالا این در چه صورت اتفاق میفته؟ در صورتی که آخرتو ترجیح بدی نه دنیا رو، نه اینکه هر روز بری دنبال دنیا. حالا این حرف جدیدی نیست، این همون حرفی هست که در صحف اولی هم گفته شده. مثل کی؟ مثل صحف ابراهیم و موسی. چرا ابراهیم و موسی رو میاد مثال میزنه از صحف اولا؟ صحف اولا یعنی همه پیامبرا حرفشون همین بوده. اولا این که پیامبران شاخصی هستن که همه میشناسنشون. دوم این که مشرکین الان ادعاشون اینه پیرو حضرت ابراهیم هن. یهودی ها ادعاشون اینه پیرو حضرت موسی علیه السلام هستن. خب چرا عیسی رو نیاورد؟ چون مسیحی ها موسی رو هم قبول دارن. الان اینا مسیحی ها دو تا کتاب دارن، یکی عهد عتیقه که توراته، یکی عهد جدیده که انجیله. ولی یهودی ها نه، یهودی ها فقط تورات، انجیل رو قبول ندارن. به خاطر همین وقتی میگه ابراهیم و موسی، همه رو در بر میگیره، چون الان بالاخره هر کی الان هست یا پیرو به حضرت موسی میدونه خودشو یا ابراهیم. حالا مسیحیان باز دوباره حضرت موسی رو قبول دارن. اینه که اینجا دیگه کفایت میکنه این بیاد، حرف آخر رو داره میزنه، میگه این حرفیه که تا حالا بهتون گفته بودیم، پس اگه قبول نکردین، اگه نمیدونستین، مشکل از کی بوده؟ مشکل از پیامبر من نبوده، مشکل از خودتون بوده. پس حقیقتی در همه کتب آسمانی این هست که با ترجیح حیات دنیا بر آخرت به رستگاری نمیرسید. حواستون رو جمع کنید، رستگاری در گروه تزکیه و یاد خداست. کسی که دنیا رو بر آخرت ترجیح میده هرگز تزکیه نمیشه و تو غفلت از خدا قوتور و گرفتار شقاوت خواهد بود. هر چقدر میره دنبال دنیا به غفلت اضافه میشه. جدی بگیریم اینو، چقدر حرف بی خود میزنن بعضیا که میگن نه ما دنیا رو هم داریم، خدا رو هم داریم. این یه ادعای باطله. تو مادامی که اون چیزهایی که داری در راه خدا استفاده کنی، بله، اما اگه هر روز به دنیا گرایی و تجمل پرستید اضافه بشه، این کجاش یاد خداست؟ به تفاخر و تکاثرت اضافه بشه؟ هر وقت از حد خارج شد معلوم میشه که دیگه یاد خدا نیست. به تفاخر و تکاثر که رسید معلوم میشه دیگه یاد خدا نیست. از چه نظر دارید اینو میگید؟ ببینید، مؤمن تو دنیا هم خوشبخته، اما مؤمن کسیه که چیه؟ از دنیا فقط در حد ضرورت استفاده میکنه. یعنی من الان توی زندگیم چه نیازی دارم؟ نیازمو برطرف میکنم، اما بقیهشو دیگه خرج اسراف و تجمل نمیکنم. خرج فقراست، انفاقه، خرج یتیم و مسکینه، خرج دین خداست. الان شما پولی که دارید میدید برای قرآن، چه بسا ارزشش خیلی بیشتر از اون پولیه که به فقیر میدید الان. چرا؟ چون مصیبت و بدبختی جامعه ما اینه که قرآن بلد نیست کسی، که این همه فقیر ایجاد شده. وگرنه چرا باید تو جامعه اسلام اینقدر فقیر باشه؟ اون روز بهتون گفتم اگه انجام میشد دستور انفاق خدا توی قرآن که میگه اول برید ذی‌القربی رو بچسبید، بعد یتامای ذی‌القربی‌تون، بعد یتامای غیر ذی‌القربی، بعد مساکین، دیگه کسی میمون که الان بخواد دست گدایی بلند کنه؟ خب همه قرآن رو نفهمیدیم، عمل نکردیم، که کار به جایی رسیده که الان موندیم چیکار بکنیم با فقرامون؟ چیکار باید بکنیم؟ چون اونی که داره که نمیده. اتفاقا اونایی که خیریه دارن و خیلی کمک با این ورور، خودشون آدمای خیلی پولداری نیستن. اونایی که خیلی دستشون به دهنشون میرسه کوشن، الان کوشن کجان؟ که هرچی از این طرف مردم فقیرتر میشن، اونا ثروتشون بیشتر میشه. کجان الان؟ شاید یکیشون بتونه مثلا یه شهر رو کامل پشتیبانی بکنه با ثروتش. نمیکنن. چرا؟ چون قرآن فهمیده نشده، چون فکر کرده خوشبختی دنیا چیه، ترجیح دنیا بر آخرته. به خاطر همین نمیخواد از اون خوشبختی ظاهری خودش کم بکنه بده به دیگران. خب من بیام پول بدم این قرآن برسه به مردم، چقدر زندگی هم میتونه متحول بشه؟ پس اون شاید چه بس ارزشش هم الان بیشتر باشه. حالا پس سوره اعلا توی این سه تا دسته آیات اومد اول فرمان تسبیح اسم پروردگار رو داد. چرا باید فرمان تسبیح بیاد توی این سوره؟ فرمان تسبیح داد که ما بفهمیم با چه ربی سر و کار داریم در عالم. همون ربی که برای هر چیزی خلقتی که انجام داده اونو متعادل و متوازن قرار داده، با همه عالم ها، با همه عالم متوازن و هماهنگه. هر خلقتی هیچ کدوم به اون یکی آسیب نمیرسونه، خلل تو زندگی دیگران ایجاد نمیکنه. تقدیر شده است و هدایت شده است، یعنی همه توی مسیر کمال به سمت خدای خودشون هستن. حالا این 12 ساعت کمالش طول میکشه، اون یکی 100 سال، اون یکی 1000 سال. خب همونطوری که تو هدایت تکوینی خدا هیچ ایرادی نیست. یعنی اون روزی که بهاره همونقدر خدا خداست که زمستان خداست. شما نمیتونی بگی مثلا بهار خوبه پاییز بده، نه، اینا همه باید در کنار هم باشه تا نظام خلقت احسن باشه. پس همونطوره که هیچ کاستی در هدایت تکوینی خدا نیست، در هدایت تشریعیش هم هیچ نوع کاستی وجود نداره. چرا؟ چون اولا ما به تو اقرا میکنیم، این خودت نیستی که میخوای بیان بکنی که یه موقع ترس فراموشی باشه، ترس کاستی باشه. هم این که راه رو برای تو آسان میکنیم، موانع رو بر میداریم. پس تو برو تذکر تو بده که مطمئن باش تذکر سودمند هست. چرا؟ چون هم افرادی که خشیت دارن میپذیرن، هم اتمام حجت میشه به اونایی که نمیخوان بپذیرن. وگرنه اگه اتمام حجت نشه که خدا نمیتونه عذاب بکنه، از قبل باید گفته باشه برنامه رو. اینو یه نکته تربیتی همینجا ازش تو پرانتز برداشت بکنیم برای تربیت فرزند. شما قبل از اینکه قانون رو به بچه بگی حق مجازات نداری. اگر قبل از اینکه قانون خودت رو برای بچه گفته باشی که انشالله قانون خداست نه دلت، حق مجازات کردن، تنبیه کردن، بازخواست کردن نداری. اول باید به بچه یاد داده باشی مدل غذا پختن و بعد اگه خراب کرد بگی که چرا اینجوری کرد، چرا گوش نکردی. نه اینکه بچه غذای باید شده درست کرده خراب شده بعد بگی که واقعا متاسفم، این چه طرز غذا درست کردنه، چرا اینجوری نکردی، چرا اونجوری نکردی. تو اول باید میگفتی بعد بازخواست میکردی. پس اینو بفهمیم، چرا خدا اول قانون میده بعد مجازات میکنه؟ چون اگه این کار نکنه ظلمه، درسته؟ یعنی آدم ناآگاه رو من مجازات بکنم ظلمه دیگه. پس معلوم میشه این اشقا کی هست؟ اول تذکر رسیده قبول نکرده. تذکر چی هست؟ قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربهی فصلا. حواستون باشه نرید دنبال تؤثرون الحیاتتون. تؤثرون از ایثار، ایثار یعنی ترجیح دادن. این که میگن یکی ایثارگر هست یعنی خودشو گذاشت کنار، داد به اون یکی، حالا جان مال هرچی هست. میگه شما دنیا رو ترجیح دادید به آخرت، نکنید این کارو، که این جز بدبختی هیچی نیست. میخوای خوشبخت بشی بسم الله. اینم حرف جدیدی نیست که داریم به شما میزنیم که آخرت بهتر و پایدارتر هست. این حرف اول و آخر ما بوده، به خاطرش این همه هم هزینه کردیم، چقدر پیامبر فرستادیم به خاطر زدن همین حرف. پیامبران خدا یکی پس از دیگری کشته شدن، تکذیب شدن، مسله شدن، به صلیب کشیده شدن، گردن زده شدن، تا رسید به حجت آخر خدا که الان خدا داره میگه که برو بگو، باز برو بگو، ببین چقدر خدا گفته به این انسان، باز برو بگو، خسته نشو، تو هیچ مشکلی نداری. اگه اینا نپذیرفتن مشکل از خودشونه. بعد هم امامانی اومدن که باز یکی پس از دیگری کشتیمشون، که خدا مجبور شد حجت آخر خودش رو به غیبت ببره که نکشیمش. پناه میبریم به خدا. مگه حرفشون چی بود؟ واقعا حرفشون چی بود؟ هیچ. خوشبختی خودت، خوشبختی خودت، پناه میبریم به خدا. انشالله که سوره اعلا بتونه زندگی ما رو نجات بده و حال همیشگی ما رو حال تسبیح بکنه. اگه من کاستی دارم به خدا نبندم، تسبیح کنه اسم پروردگارتو، خدا مشکلی نداره. اگه کاستی هست کجاست؟ تو خودمه. دنیا رو به آخرت ترجیح دادم، بدبخت شدم، پس به خدا نبندم. بیام یاد خدا رو در دلم زنده بکنم، قبلش طهارت باطن میخواد. فکر نکن هم میتونی گناه کنی هم خدا رو داشته باشی. این میشه راه و رسم زندگی عاشقانه که خوشبختی دنیا آخرت رو انشالله قرار برای ما رقم بزنه. امید داریم، آرزو داریم که همین جلسه ما باعث شادی دل آقای امام زمان شده باشه و به همین جلسه ما انشالله، همین که بگن یه چند نفر اومدن پای درس قرآن رو پذیرفتن، واقعا اون سید ذکر و من یخشا رو واقعا بهش عمل کردن، همینا لیاقت پیدا کردن که ظهور رو ببینن. انشالله همین این دعا رو در حق همه اون الان امضا کرده باشن. به حق سوره اعلی صلوات بفرستیم. اللهم صل.
صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج.